سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سه شنبه 24/12/1400 دوازدهم شعبان 1443 15 مارس 2022 درس 98 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر موانع هماهنگی موانع آفاقی و انفسی فقه الحدیث مسألتون وظیفه شرعی فاعل هماهنگی هماهنگی سازمانی در قبال موانع آفاقی و انفسی فعل هماهنگی چیست؟ رفع و دفع همه موانع یا بخشی از آنها. بیان مسئله اینه که موانع و خلل هماهنگی در سازمان اعم از آفاقی و انفسی بایستی توسط فاعل هماهنگی دفع و رفع شود تا هماهنگی ایجاد شود. و اصولا هماهنگی یعنی رفع عوامل ناهماهنگی یا دفع موانع هماهنگی. فقه القرآن اصلاح ذات البین را واجب دانست. اصله بین احویکم یا اصله ذات بینکم انفال، که مستاقی از آن رفع و دفع موانع است. و البته اصلاح میتواند دو مفهوم داشته باشد، یکی آشتی و ایجاد صلح و سازش بین دو فرد یا دو گروه یا دو سازمان، و دیگری رفع فساد، به این معنا که فساد نهادینه شده در یک سیستم مانع هماهنگی است، ولو فاعل هماهنگی تمامی تمهیدات را هم فراهم کند، سیستم فاسد پذیرای هماهنگی نیست و خود یک مانع است که میتواند مانع آفاقی باشد که از اراده فاعل هماهنگی خارج است و رفع آن تکلیف مالا یتاق است. مثل اصلاح سیستم یزید توسط امام حسین که متوجه رفع اصل نظام فاسد بود، نه اصلاحی در درون یک سیستم سالم و صالح که دچار خلل می شود. طبیعتا فاعل هماهنگی مکلف به رفع موانع و خلل هماهنگی در درون یک سیستم صالح است و تکلیفی جهت تغییر سیستم ندارد، مگر با تغییر نقش که نقش خود را تغییر دهد به عنوان یک مصلح کل، نه نقش صرفا فاعل هماهنگی. ففهم از فقه الحدیث متفقه شدیم که فاعل هماهنگی دو وظیفه دارد، یکی ایجاد صلاح ذات البین و دیگری رفع و دفع فساد ذات البین، که فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به فرزند ارشدش امام حسن علیه السلام بر آن دلالت داشت. اولی به معنای تحکیم روابط و ایجاد انسجام با ایجاد شرایط و اجزای تکلیف هماهنگی، و دومی به معنای رفع موانع هماهنگی که محل نزاع است و اطلاق شمولی دلیل موانع آفاقی و انفسی را دلالت می کند. والله العالم. خب اینا بحثی بود که دو قاعده مهم رو به دست آوردیم در خلال جلسات قبل. یکی این شد که کلن این اصلاح ذات البین ناظر بر خلل و موانع هماهنگی در درون یک سیستم صالحه، ولی اگه سیستم فاسد شد دیگه فاعل هماهنگی تکلیفی برای رفع موانع، رفع اون مانع بزرگ نداره، مگر اینکه نقشش رو تغییر بده، میگه من میخوام دیگه سیستم رو تغییر بدم، مثل امام حسین علیه السلام که بر علیه نظام یزید اصلاح کرد، حرکت اصلاحی و مصلحانه داشت. قاعده دوم این شد که ما کلن یک صلاح ذات البین داریم، یک فساد ذات البین داریم. فساد ذات البین یعنی فساد رابطه، صلاح ذات البین یعنی صلاح رابطه، رابطه خوب. اون وقت اگر این دو وظیفه میشه، صلاح ذات البین یعنی تحکیم روابط که یک فاعل هماهنگی شرایط و اجزاء هماهنگی رو بدون مانع ایجاد میکنه، یکی هم فساد ذات البین هست که موانع بینونت هست، بین دو بخش، بین دو فرد، بین دو سازمان. این بینونت که بین دو نفر هست، بین دو هست، بین الاثنین هست، دو جانبی هست، رو فسادهاشو برطرف کنه و رفع فساد بکنه. اینم از حدیث برمی آمد. اکنون ادامه فقه الحدیث. البته ما اینجا نوشتیم که یه دسته اخباری هست که زیاده و لزوم فصل خصومت بین متنازعین یا متشاکیین دلالت داره. البته بعضی ها گفتن که فصل خصومت لزوم و وجوبی ندارد و قضاوت و داوری لزوم حکم به فصل خصومته، ولی فصل خصومت از اراده قاضی مثلا خارجه و او فقط میتونه حکم صادر کنه، واجب حکم صادر کنه. حالا این خصومت انشاءالله که بین میره یا انشاءالله بین نمیره و بین المتخاصمین و متنازعین و متحاکمین و متشاکیین باقی میمونه. حالا از این که بگذریم، چه لزوم حکم باشه، چه لزوم فصل خصومت باشه، علل اختلاف و علل مبنا، ما به اینجا میرسیم که یه اخباری میگن که این کار باید بشه. بعد از در ما نهنفی، فعل هماهنگی نیز نوعی از داوری است بین واحدهای هماهنگ شونده محسوب میشه. یعنی شما در حقیقت یک قاضی هستید بین دو بخش، دو معاون، دو مدیر یا سه معاون، سه مدیری اختلافاتی هست یا موانعی هست برای هماهنگیشون، شما باید اون موانع رو حکم کنید که برطرف بشه یا اینکه خود برطرفش بکنید، تلاش کنید که برطرف بشه. اگه این کار رو کنید، این مانهنفی مشمول این دلالت حدیث، این احادیث میشه، این صورت قاعدمند. البته که رفع اختلاف یا حکم به رفع اختلاف واجبان شرعن یا عقلن، بعضی میگه اصلا وجوبش عقلیست، مثل امر به معروف و نهی از منکر که وجوبش عقلیست. عقل میگوید که اگر امر به معروف نکنیم جامعه فاسد میشه و دفع فساد محتمل هم عقلن دفعش لازمه. اینجا هم همینطوره، عقل وجوب عقلی داره که اختلافات بین بخش ها و بین سازمان ها و بین افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی یک سازمان، این یک نوع وجوب عقلی داره. سازمانی که همه با هم درگیرن این سازمان نیست، نقض غرض میشه. سازمان آمده که آهنگ رو هماهنگ کنه، انسجام کنه کار گروهی رو، ولی اگر به عکس بشه و این سازمانی دیگه نیست، لذا باید رفع اختلاف کرد تا اون نظام سازمانی مختل نشه، اختلال نظام پدید نیاد، انسجام پدید بیاد. بنابراین به نوعی این اخباری که دال بر لزوم فصل خصومت یا لزوم حکم به فصل خصومت هست شامل ما نحن فیه میشه و لابد قاضی به صلح و سازش و حل اختلاف دعوت میکند که از طریق رفع موانع صلح است. قاضی چیکار میکنه؟ میگه آقا شما دوتا که با هم دعوا دارید باید سازش کنید، اونا رو به سازش دعوت میکنه. این نقش در سازمان به فاعل هماهنگی داده میشه که بین دو تا بخش یا دو واحد هماهنگ شونده اختلافی اگه هست، تعارضی اگه هست، مدیریت میشه و مدیریت تعارض میشه به یک نوع مدیریت رفتار سازمانی است و شامل رفع هر نوع مانعی میشه تا صلح برقرار بشه. ظاهرا این اسکایروم مشکل انقضاء داره در سیستمش و دوستانی که تشریف دارن به دوستانشون اطلاع بدن وارد نجاح بشن دیگه، سیستم نجاح برقراره. و خب این نشون میده که ما کلن میتونیم این دست روایات رو دال بر مانحلفی و بطلوب بدانیم. حالا یه در روایتی هم جا هست که اونم بررسیش میکنیم که در حقیقت محمد ابن علی ابن الحسین فل علل و فل مجالس ان علی ابن الحسین ابن شقیر ان جعفر ابن احمد ابن یوسف ان علی ابن بزرج الحنات ان عمر ابن یسع ان عبدالله ابن یسع، نسخه بدل داره، انا عبدالله ابن سنان انا عبید الله صادق و جعفر ابن محمد علیه السلام فی حدیث. این صحیحه عبدالله ابن سنان هست، ظاهرن همه افرادش مورد استیساق هستند. اینجا نوشته که این در حقیقت این علل و شرایع هست و اعمالی صدوق هست و همچنین اختلافی هم در الفاظ توش هست، مثل سفیر که بدل شقیره. خب این متنش اینه که از امام صادق علیه السلام هست که رئیس مذهب جعفری است، ایشون از رئیس مکتب اسلام یعنی جد امجدشون رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل حتی لحد سعد ابن معاذ، مثل که سعد ابن معاذ فوت کرده بوده و میخواسته لحد داشته باشه، سنگ قبر داشته باشه، قبر داشته باشه. این سازمان بهشت زهرا باید دقت کنه که یک کار سازمانی هم هست، قبر درست کردن، قبرهای منظم خوب، نوشته های خوب که اخیرا مراعات میشه، یک زیبایی به قبرها میده و اونجور از حالت گورستان به حالت شهرستان تبدیل میکنه و اینکه رسول خدا صلوات الله علیه سلام علیه نازل شد تا اینکه رسید به عرض می شود لحد سعد ابن معاذ و سو لبن علی لبن یعنی اون خشت و اون خشت و گل معمولا خب این موقع دیگه سیمان و این چیزا شاید نبود در همین خشت و گل بود کج و کلیگیشو تسویه کرد خلق فسوا تو قرآن داره قطع به اصطلاح سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا کسی که خلق میکنه باید تسویه کنه تسویه خلق به اینه که خدای تبارک و تعالی خلق خودش رو خالی از نقص میآفرینه کامل میآفرینه در احسن تقویم میآفرینه محصول و مخلوق الهی یک محصول و مخلوق محکمی هست بعد این لبنه ها رو یعنی این خشته ها رو چکا کرد؟ تسویه کرد یعنی قشنگشون کرد هندسه اونها رو حجم اونها رو شبیه هم قرار داد یا اون سنگ قبر رو تسویه کرد اینکه سلفی ها و وهابی ها به ویژه حنبلی ها اینها خودشون رو مقید به فرمایشات رسول خدا میدونن ولی روی موضوع قبر درست کردن و قبر رو یه مقدار بالا آوردن مثلا یه وجب دو وجب یه متر دو متر گاهی مناقشه میکنن و این رو خارج از این رو بدعت میدونن میبینیم که این روایت نبوی هم هست یعنی امام جعفر صادق از جدشون رسول خدا نقل میکنن و گفت به اهل البیت ادرا به ما فی البیت آیت الله عظمای سبحانی هم در اون کتاب شریفشون که فروغ ابدیت هست یا یک کتاب دیگه ای دارن در هم پاسخهای به شبهات وهابیت دارن ایشون کتاب ماشاءالله زیاد داره همجور می نویسن و کتابشون هم مفیده برای آقای علوی گرگانی هم که آیت الله عظما هستند هم الان اینجا یه حال وخیمی دارن طبق نقل همینجا آرزوی شفای عاجل داریم به برکت نام آقای سبحانی یاد ایشون هم افتادیم ها مراجع چراغ چشم و چراغ حوزه علمیه هستند و نجوم و قلل هستند و هادی و حامی حوزه هستند و حامی نظام هستند ستون هستند عماد هستند باید اونها رو همیشه از خدا بخواهیم که سایهشون رو بر سر ما مستدام کنه و برای آیت الله عظما صافی گلپایگانی هم استرخام داریم در حال این روایت خیلی جالبه و زو ابعاده که کسی که داره یه قبری رو درست میکنه یک مخلوقی رو درست میکنه مصنوعی رو درست میکنه تسویه کنه تسویه یعنی که خوب ارائه بده و در بسته‌بندی خوب اگه سازه‌ای هست اون سازه بسیار مستوی باشه یعنی در حقیقت اندازه هاش با هم بخونه بعد رفت پیامبر ضمن اینکه این کار انجام داد تا توضیح هم دادن. این معلوم میشه سازمان ها بایستی یک توضیح برای محصولاتشون ارائه بدن. میگه و جعل یقول، شروع همجوری مرتب میفرمود، میگفت که ناولنی حجرن، ناولنی ترابن، رطبن، یه گفتن به من به اصطلاح سنگ بدید، به من خاک بدید، خاک رطبه، تراب رطب یعنی گل بدید، سنگ و گل بدید. پیامبر شروع کرد معماری، شروع کرد این سنگ قبر رو درست کردن. گویا تو بعضی دیگه روایات هست که به بهانه اینکه الان ما بریم باد میاد، طوفان میاد، زحمت های ما هدر میره، میخواستن کج و کوله درست کنن. پیامبر فرمودن نه، ولو 5 دقیقه دیگه هم بارون میاد، ولی بایستی کار ارائه شده، کار مستوی باشه، تسویه شده باشه و کاری خوش نما باشه، خوش شکل باشه. اینجا معلوم میشه که لبن اون سنگ قبره که مرکب از حجر و تراب رطب یعنی گل هست. پس سو لبن علی فقط به من خشت نیست، اون مجموعه ای که به عنوان ما اسمش میذاریم سنگ قبر شاید بر او دلالت بکنه. و بعد یقول مزارعه، یعنی این که مرتب میگفت که سیره بشه و بدونن که بعد این کار رو فقط مخصوص سعد معاذ نیست که شخصیت خوبی بود، هرچند یه بد اخلاق هم میگن بوده، ولی خب در مجموع به خانوادش بد اخلاقی یه ذره داشته، شاید هم نداشته. بعضی جاها میگن علی سعد معاذ از اون سرداران اهل انصار بوده که مهاجرین رو یاری کردن و در اون داستان جنگ خندق هم پیامبر رو یاری و یاوری میکرد. این در بسته است یا بازه؟
در بازه.
از دوستان شاید فکر کردم ما دیگه رفتیم مسافرت، چون دیروز اشاراتی داشتیم. حالا خب حالا تعدادی دوستان در نجا هستن، اسکایروم هم که مشکل
پیدا کردن، همون شفاهی که برن به نجا.
آره گفته حالا خب. حالا 5 تا دوستان در نجا هستند و آقای رفیعی مثلا هستند، آقای امینی هستند، آقای سعیدی هستند، آقای صفیپور هستند، آقای عرض می شود که محمد رضا سعیدی،
آقای کریمی نتونستند زنگ زدند گفتن که نمیتونم.
نه هنوز زنگ زدند. نه آقای صفیپور دو بار هستن، نه؟
آقای صفیپور هستن بله.
دو بار یا یه بار؟
یه باره.
بالا کن
آقای رفیعی و خیراندیش و امینی
آه استاد خیراندیش
و سعیدی
درست میکنم. خب ما این بحث رو چیز بکنیم، ما دیگه فردا تا تعطیلات عید که تمام بشه آنلاین هستیم، تعطیل نمیشه انشاءالله. مگه تو راه باشیم و دیگه در حال سفر، ولی مستقر باشیم بحثا ادامه داره، حتی در تعطیلات که چون تولید میشه ادامه پیدا بکنه، اگر اینکه حوادث پیش بیاد تو ایام تعطیلات. ولی ما بنا داریم که هر صبح این بحث وجود داشته باشه. حالا اینجا گفت میفرمودن که سنگ بدید، گل بدید، چیکار میکردن؟ یسد و بهی ما بین لبن، پر میکرد به وسیله این سنگ و گل که بعضی سجیل هم که می زدن این ابابیل میگن مرکب از سنگ و گل کوچکه که مثل پهباد حرکت میکردن و می زدند اون ابرهه و سیستمشو که اسب معکول. حالا این سنگ و گل اینجا میگرفت پیامبر و لبن رو، یعنی اون سنگ وسیع و رفیع قبر رو، یسد و سد خلات میکرد. سد خلات یسد و یعنی اون رخنه و اون خلل که بین لبن بود و اون سنگ قبر بود رو پر میکرد. هر نوع رخنه ای رو، هر نوع نقصی رو، هر نوع کجی رو، اینا رو یسد و، مثل که میگن سد خلات مسلمین، یعنی پر کردن شکاف طبقاتی در جامعه. حالا اینجا فلما انفرغ، وقتی که فارغ شد و حثت تراب علی، و خاک ریخت روی، پاشید روی اون لبن، یا نه خاکی که ریخته بود رو لباساش، چون بالاخره لباس پیامبر رئیس کشور فاضله خاکی شده بود، اینا خاکی هن، امیرالمومنین ابو ترابه، حاج قاسم سلیمانی مثلا خاکیه، نباید خیلی آدم از خاک، چون بالاخره ما از خاکیم و در خاکیم و از خاکم بیایم بیرون، ما خاکی هستیم. لذا ایشون خاک رو از لباسش تکاند. یا نه کارش فارغ از کارش شد، سب واقع را قبر مرتب کرده بود، میگفت این آیه رو یاد بگیریم که خلق و سب و بایستی هر خلقی با سوا باشه، تسویه باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی لعلم انه سیبلا، من یقین دارم که این قبری که ما اینقدر زحمت کشیدیم همین به زودی دچار پوسیدگی و بلا میشه. بلا یعنی پوسیدگی و رفع برداشته شده، یا اون توبل از سرائر، روزی که پرده ها کنار میره پوسیده میشه. حالا اینجا سیبلا این طوفان میزنه و این زحمتی که ما کشیدیم خلاصه هدر میره. و یصل الیه البلا، بلا بهش میرسه، این پوسیدگی و نابودی و اینا میرسه. خب حالا ما بگیم چون 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، 20 دقیقه دیگه، سلام علیکم، سلام، حالتون خوبه، خوش آمدید. این سنگ قبر رو که اینجا هست، حالا ولو 10 دقیقه 20 دقیقه یه روز دو روز این سنگ قبر دوام میاره، این مانع از این نیست که ما مخلوقمون رو و مصنوعمون رو مستوی کنیم. خلق فسوا، خداوند هم هرچی خلق کرد خلق استاندارد و داره هندسه و حجم درست. حالا پیامبر می‌فرمان که این قبری که ما داریم درست میکنیم برای سعد معاذ، درسته چند دقیقه بعد یه طوفان میاد، یعنی موانع آفاقی میاد، عوامل آفاقی میاد و این رو دچار بلا و پوسیدگی و نابودی میکنه، ولی بعد در پی این صغرا یه کبرا فرمودند که به درد تولید میخوره. خط لکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. خدای تبارک و تعالی بنده ای رو دوست داره که وقتی عملی انجام میده احکمه، یعنی صواه، یعنی محکمش بکنه. در بعضی از روایات هست اتقنه، که اصل اتقان و اصل احکام از اینجا استیاد میشه. یه قاعده است به نام اصل اتقان یا احکام در مصنوعات و مخلوقات، یعنی خدا یحب با عبدن، یعنی اون سازمانی رو جایگاه بهش میده، اون بنده رو جایگاه بهش میده، عبد صالح حسابش میکنه، محبوبش میشه، که وقتی که عمل کردی داره، اون عمل کردش داره احکام هست، یعنی داره استحکام هست و داره اتقان هست. این کبرا یه قاعده است که خیلی الفاظ گوناگونی میاد. ببینید معمولا معصوم سعی میکنه که یک حادثه جزئی رو تبدیل کنه به یه قاعده عمومی، چون معصوم پیشبینی میکرد که بعدها فقها ها دچار اعوزاز نصوص میشن، نصوصی که فقط به صغرا بپردازن، کبرا نگن، قاعده نگن، اون افادهشون فراگیر نیست. لذا در ذیل اینجا فرماید که لکن الله یحب عبدن، خدا دوست داره بنده ای رو که اذا عمل عملا احکمه، وقتی که عملی رو انجام میده اون رو محکمش بکنه. ما اینو تحت برنامه‌ریزی هم میگیم که قاعده یه چیز بچه استدلال اینه که محکم کردن عمل یعنی چی؟ احکام العمل، اتقان العمل. اصلا توی این واژه رفع مطلق موانع و خلاله. این پیامبر فرمود که سوا قبل، سوا لبن، لبن یعنی سنگ قبل، سنگ قبر رو محکم و بدون رخنه و بدون شکاف و بدون نقص زیبا ترتیب داد، ترکیب کرد و حتی اون شکافاش رو سد کرد. سد کرد یعنی پر کرد، یه سد دو. خب این خود این کلمه احکام توش هست سد ملازمش و دلالت التزامیش بر سد، یعنی پوشوندن خلل و رفع خلل. اصولا احکام و اتقان با رفع رخنه و نقص و نقض تحقق مییابد، که دلالت حدیث بر مطلوب رو محکم میکنه. مطلوب ما این بود که کار یک فرد مکلف سازمانی مثل فاعل هماهنگی باید موانع هماهنگی رو، نقص ها و رخنه ها و خلل رو برطرف کنه، ولی هماهنگی نمیتونه. صرف این که شرایط رو ایجاد کنه، صرف این که اجزا رو بخواد ایجاد کنه کافی نیست، بایستی موانع رو هم برطرف کنه. اصولا شرطیت و جزئیت و مانعیت با هم به عنوان احکام سگانه اصلیه وضعیه مطرح هست، که دلالت حدیث رو بر مطلوب رو محکم میکنه. با توجه به اینکه آفات رو در لحد و قبر نوعا طبیعی میدونه، تو روایت یکی من درستش میکنم 5 دقیقه بعد خراب میشه، که اون طوفان هست، بوران هست، باران هست. خب این نشون میده که یک سری آفات، آفات طبیعی و آفاقی از خارج از اراده است، ولی یه سری آفات هم درونی است، مثلا سستی، بی‌تفاوتی، اینا انفسی هستش، بیحالی، غفلت، سهو، جهل، این موانع بهش میگیم انفسی، اون موانع رو میگیم آفاقی. هر دو رو باید برطرف کنه. حالا صرف این که یه موانع آفاقی هم هست که خب اون دیگه از اراده او خارجه، ولی باز اون هم نباید مانع کار بشه. حتی آفاقی یک طبیعی داریم، یک حالت انسانی هم داره. ممکنه یه آدم لجوجی باشه، مخالفت کنه با این کار، مثل این سلفی ها و وهابی ها، آقای مرده دیگه بهش نرسید چی نکنید، اینم آفاقی است. مثلا فرض کنید که سستی و کجی حدیده، یا ممکنه یکی لگد بزنه قبر رو خراب کنه، این خارج از اراده شماست. اونی که داخل اراده شماست اینه که بی تفاوتید، غافلید، ساهی و ناسی و آسی هستید. ولی یه مانعی هم هست که دیگری ایجاد میکنه، اون رو بهش میگیم آفاقی، که اعم از طبیعیه، فاعل هماهنگی. مثل هر فاعل، هر تکلیفی باید خلل رو هم تا میتونه برطرف کنه. خلل انفسی اینه که در درون خودش همیشه ذکر داشته باشه و محیا باشه، غافل نباشه. اون آفات طبیعی هم که دیگر هستن پیشگیری کنه، ارشادشون کنه که دیگه این کارو نکنن. لذا ببینید که ایشون ارشاد کرد، گفت من میدانم، انی لاعلم انه سیبلا، من قطعا میدونم که این قبر همین 10 دقیقه دیگه تخریب میشه. تخریب گاهی طبیعی است، گاهی مصنوعی است. به هر حال آقای خالق، خلاق، واسیم هم موانع رو هم لحاظ کنه و برداره تا اونجایی که تکلیف مالای اتاق براش حساب نشه. که باد و بوران که محصول کار رو دچار نابودی و نقص میکنه و همان مانع آفاقی محسوب میشه. پس دلالت دلیل بر لزوم رفع موانع آفاقی رو هم میکند، زیرا لحن رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه لحنش الزام آور ففهم. ببینید، نمیشه گفت پیامبر تو این حدیث صحیحه عبدالله ابن سنان یا موثقه عبدالله ابن سنان میاد فقط میخواد یه امر مستحب با میگه تشریفاتی، نه، لحن ایشون الزام آوره. از کجا معلوم میشه الزام آور هست؟ اینکه بالاخره رسول خداست، وارد صحنه میشه، میگه من میدونم خراب میشه، ولی کبراش، کبرا الزام میاره، لکن الله یحب عبدن، عبدی رو دوست داره. عبد رو دوست داره یعنی باید این عبد این کار رو بکنه، ولی اون عبد منفور خداست. چطور میتونه آدم خودش منفور خدا کنه؟ ما باید یک کاری کنیم محبوب خدا باشیم. این که آدم خودش رو منفور کنه، این یک امر حرامیه، امر منفی هست. سلام علیکم. اینم نکته دقیقی است که مثلا بیان پیامبر چرا اینجوریست. یالله میگه خداوند یحب، ممکن بعضی از این فکر کنن استحباب در بیارن، چون استحباب از حب دیگه نیست، استحباب یعنی اون چی که آدم دوست محبوب ایجاد کردن. خب این یحب و عبدن، ممکنه یکی بگه خب اینم خدا دوست داره. خب خدا دوست داره عبدی که عملش محکمه، بی رخنه هستش، بی خلل هستش، سوا هست، خلق فسوا هست، که قاعده محکمی است. حالا ممکنه یکی بگه این الزام نداره، این فقط بخواد بگه خدا دوست داره. خب حالا ضدش چی میشه؟ یعنی خدا دوست نداره. خب چه کسی رو دوست نداره؟ عبدی که ازا عمل عملا کاری میکنه لم یستحکم ها مثلا میشه شل برگذار میکنه، سست برگذار میکنه، بسته‌بندیش خوب نیست،
محکم‌کاری
نمی‌کنه، بسته‌بندی نمی‌کنه. مثل میگن کالا رو درست می‌کنید، حتی میوه‌رم اخیراً می‌ذارن توی چیز تو بسته، میگن جذاب‌تر میشه. میوه رو می‌چینی مردم بیشتر میان بخرن تا اینکه همینجوری یکی چراغ هم روش می‌ندازن. اصلا ارائه زیبایی کار، فیلم، کتاب، مقاله، شعر، اینا خودش حالا هم فقوله داره. اگه هم در و داغون باشه، اگه اینکه این نظمی توشه جذابتر میشه. هم فونت ها، یه روز فونت هاش یه جوره، یه روز یه جور نیست، رنگاش فرق کنه، یه نا موزونی و بدمزمونی نفور میاره و نفرت. حالا خدا دوست نداره یعنی چی؟ دوست نداره عبدی رو، یعنی اون عبد منفور خداست. خب ما الزام داریم خودمون محبوب خدا کنیم، نه اینکه منفور خدا کنیم. پس نمیشه گفت این یحبه دال بر استحبابه، بلکه این داله بر الزامه. کدوم بنده حاضر خودش رو از لیست و منوی محبوبین خدا مثلا خارج کنه؟ این یه حالت چیز داره، میگه از لیست سفید بره تو لیست سیاه. خدا دوست ندارد، خب دوست ندارد یعنی اینا کاراشون درست نیست. پس ما ملزم هستیم که کارامونو درست انجام بدیم، به جای لیست سیاه بریم تو لیست سفید. خاکستری هم دیگه نداره، مثلا بیا بگیم بین بین. بین بین یعنی چی مثلا؟ خب بالاخره یا کار محکم یا نیست. اگه شما بگید که کسی که کارشو میکنه حالا محکم انجام نمیده، اون کار غیر محکم هم خاکستریه، کار محکم سفیده. میگیم نه، اصلا این نشون میده کار غیر محکم کار نیست اصلا. باید کار به قول شما محکم باشه. خب اینم بحث امروز دار ما، چون امروز این اسکایروم دچار چیز شد. چی بود نوشته بود؟
منقضی شده.
آه نوشته منقضی شده.
این اداب کانکت
درسته؟ این اداب کانکت، این نجاهه. لذا خیلی دوستان فکر کرده دیگه تعطیله. بعد هم روز آخر هم هستیم، ما سحر فردا میریم به سمت کرمان دیگه. آنلاین میشیم یا آفلاین؟ صوت رو ضبط میکنیم، نوشتر مینویسیم، میذاریم تو کانال دروس و سعی میکنیم که تعطیل نشه، موالاتش به هم نخوره. اگر رومون میشه جمعه هم میگفتیم، ولی چون جمعه هم دیدیم خدا هم تعطیله، میگفتش که فی ستت ایام، نگو فی سبعت ایام. خب دیگر جمعه محل اجتماع جنبندی هفته است. و اینم از این حدیث. پس ما در مجموع از این احادیث و اون آیه دیروز اصلاح ذات البین متوجه میشیم که فاعل هر تکلیفی من جمله فاعل هماهنگی در سازمان با باید کار خودش رو محکم انجام بده، هماهنگی رو درست انجام بده، یعنی همه واحدها رو هماهنگ کنه، نره مثلا نصفشون رو هماهنگ کنه نصفشون رو هماهنگ نکنه، گزینشی کار نکنه، هر نوع شکاف بین واحدها رو سوا داره قشنگ چیز کنه و این سمفونی رو خوب رهبری کنه، سازهای به اصطلاح سازهای متفاوت رو تبدیل کنه به چی؟ سازهای متفاوت رو تبدیل کنه به یک آهنگ، مثلا یک سازمان میشه وقت. حالا به یه ذوق ربطی به کلمه نداره، ولی خب سازمانه، نه ساز تک تک، همه دنیا میگه سازمان، این لحجه همه دنیا مان توش داره همیشه. حتی لغت یه چیز دیگه اصلا، حالا تنظامیز هست دیگه. پس این روایت بر ما نحنفی چجوری دلالت داره؟ ما هماهنگی و تنسیق بین واحدهای مربوطه. خب این هماهنگی میتونه چی باشه؟ محکم نباشه، متقن نباشه. چجور؟ با واحد الف تماس نمیگیرید، یه رخنه ایجاد میشه. شما اگه میخواید یه پروژه ایجاد کنید، یک تصمیم بگیرید، باید همه مطلع باشن تا مشارکت کنن، بخششون رو خبر ندید، بخششون رو خبر بدید. بیالا امروز اسکایروم اینجور شد، این رخنه است، این خارج از اراده ما بود، ولی خب من و آقای مثلا اکبرزاده باید چیکار میکردیم؟ از دیشب تا حواسمون نبود دیگه،
قبلا فکرش میکردی که آره ممکن این اتفاق بیفته،
اصلا دیشب باید وارد میشدیم میگیم صبح که ما درس داریم آیا این چیز هست یا نیست، بعد تماسی بگیریم کاری کنیم، تا زروم میرسید اسکایروم را درست میکردیم. درست خارج از اراده ماست و آفاقیه، آفاقی یعنی خارج از اراده، انفسی نبود، ولی میبینیم اینجا باز هم ما مکلفیم، نه این که بگیم خب این که دیگه خارج از اراده ماست، مال شاتل و ماتل و این چی هستن؟ سیستم ها هستن. بگیم نه، پیش بینی کنید، پیش گیری کنید، از قبل سیستم رو نگاه کنید. مثل خلبان ها مثلا هواپیما تا میاد از این فرودگاه به اون فرودگاه، سریع تیم میاد لاستیکاشو نگاه میکنه، سیستمشو نگاه میکنه، سوختشو نگاه میکنه، چون دیگه بالاخره میره رو هوا، همه رو نابود میکنه دیگه، ماشین نیست، حالا بگیم مثلا پنچر میشه. خب این چقدر میرسن از این پرواز به اون پرواز، از اون پرواز به این پرواز. خب ما با چیکار کنیم؟ ما دائما میتونیم موانع رو پیشبینی پیشگیری کنیم. پس فاعل هماهنگی باید کارشو سوا، یعنی تسویه کنه، دو اتقان ایجاد کنه، سه احکام ایجاد کنه. ما از این روایت نبوی که توسط امام صادق علیه السلام از جد امجدشون نقل شد و این عبدالله بن سنان و اینام که موثقه یا صحیح هستن. ما در محضر دوستان هستیم، از فرمایشاتشون بهرمند بشیم. اگه لطفه ذهنیان یه باشه اسکایروم نیست که ما دوربین رو برگردیم،
نماشه بیتره. در واقع استاد این خداوند تبارک تعالی این رو دوست داره که خیلی مجذوبیت ایجاد کنه. حالا مثلا یکی نماز شب میخونه، یکی حالا بلند نشده نتونسته بلند شه، حالا یه طور این قضاشو به جا میاره، حالا قضاشو به جا میاره، درست این واجب که نیست برای این، برای مستحبه، ولی خدا به ملائکه مباهات میکنه. اونجا نوشته که مباهات میکنه که این بنده من چقدر به فکر منه که الان گذاشم بزنم، یعنی که واجب نیست براش، براش مستحبه. در واقع یک مجذوبیتی میخواد ایجاد کنه.
در چه؟ در اون فعل.
در فعل یک مجذوبیت، یه چیزی استحکامی ایجاد کنه که خداوند تبارک تعالی خوش حالا میگن تو احادیث داریم میفرماید یک ثواب کوچک را کوچک نشمار، یک کار مستحبی را کوچک نشمار. ممکنه به خاطر همون مستحبی خدا بگه بنده من شدی و یک کار مکروه را تو انجام دادن انجام نده، ممکن با به خاطر همون مکروه خدا بگه دیگه بنده من نیستی. حالا دیگه مجذوبیت داره، یک اینی که فرمودید استحباب، یعنی حالا طلب
شما میگید که حتی مثلا کارم اگر دارای نقص بود باید سریع جبران کنه،
سریع جبران میشه در واقع اینجا
بالاخره درست انجام بده.
استحباب حالا طلب فرمودید طلب محبت کردن، حالا ایجاد محبت بکنه. حالا این که این آقا که به عنوان فرمودید معاون هماهنگ کننده، معاون هماهنگ کننده باید تو دلها باشه، تو دل مدیریت، تو دل امیر
که آقای اکبرزاده هستن دیگه اینجا.
آره الحمدلله ماشاءالله خوب خدمت کردن.
آقای اکبرزاده معاون هماهنگ کننده هستن. آقای چیز همه کارا رو
کارشون درسته، خیلی درسته.
قبل از ساعت میان بعد از ساعت
هم خیلی هم دیگه چیز میکنن استاد، خیلی دیگه
یه جایی بیش از حد هماهنگی
دارن، هماهنگی خیلی چیزه،
خیلی اینقدر تماس میگیره که دیگه گوشی گوشی رو برده میده.
خدا خیلی شما
خب از فرمای شما این یاد گرفتیم که حتی اگه خلالی هم پیش شما از سریع باید
جبران
کنه.
من
دامنه احکام آینده را میکنه.
وزارت خونه که من رفتم تو وزارت خونه چیزا کپیشون کار نمیکرد. آقا کپیش چرا اینجا کار نکنه؟ شما وظیفه داشتید شب باید این آماده میکردید.
نه
حالا این اینجا مثلا کار نکنه، مثلا شما چیکار کردید اینجا؟ شما باید شب به فکرش بودید. حالا ممکنه یه کپی برای ما نیاز باشه.
اینو میگم پایش نه؟
آره دیگه استاد، این باید اینا وزارتخونه است، جاهایی که یک جایی که با باید باشه. حالا شما مثلا امکانات زیاد ندارید، حالا که برای شما نمیشه خورده گرفت. چرا؟ چون یه دونه کامپیوتر دارید. حالا مثلا ممکن
اسکایروم در اختیار ما نیست.
دو تا باشه ممکنه مثلا بگید آقا این کار نکردید نمیذارید کنار، یکی اینو چیز می‌کنیم زودتر هم هم میشه. ولی در دست شما نیست. اینکه دست شما نیست نمیتونید، توانش ندارید. تا اونجایی که دست شماست میتونید، تا
اونجایی دست شماست. من پرینتر مثلا بارها گفتیم، شما گفتیم آقای روینتر پرینتر میاد.
بارها مثلا شده
خلال این خلال همجور مونده درسته. این خلال هرچی میگیم آقای اکبرزاده میگن که این یه متخصص بخواد. خب حالا متخصص سه ماه الان باید بیاد نیستش نه متخصص؟
متخصص عرض کردم باید یا ببریم.
حالا دکتر میاد گاهی سراغ مریض چون این سنگینه. اصلا میگم الان این اگه بود، چون ایشون اصلا سیستم ندارن کلا درسته؟ یا علاقه ندارید یا؟
نه استاد، نه من علاقه هم دارم، نتونستم تا حالا چیز کنم. یه کامپیوتر کهنه هم داشتم، اینم هر کاری میکنم کار نمیکنه.
خب ما باید برای شما چیکار کنیم؟ پرینت بدیم. حالا میگیم چون بگیم که آفلاین باز دوباره ایشون نمیتونن برن مراجعه کنن، پس منحصر میشن تو همین گفت و شنود. یک مثلا نوشته اگه بهشون میدادیم اون نوشته رو
اینی که حضوری هم باشه اصلا خیلی بهتر. اینا خیلی وقتا به من پایان‌نامه که داره می‌نویسیم میگه آقا اینا رو برو گوش کن، تو چیز ما گذاشتیم تو چی کانال، شما برو گوش کن از این پایان‌نامه چیز کن. آقا من ندارم، حالا یه استاد می‌گیرم باش رو در رو چیز میکنم، به من یاد میده. این که بهتر از این حالا تو فضای مجازی این هست، حالا این خوب اونجا تحویل میده، من تحویل میگیرم، لازم نیست بیارم پوشی. حالا من ندارم دیگه، نشده دیگه، حالا نشده اینو بگیرم.
احسن،
حالا رو در رو باشه این بهتره.
آنچه من از این حدیث برداشت کردم این بود که حتی کارهایی که ممکنه در ظاهر مهم نباشن، مثل چیزی که میخواد به زودی خراب شه، قبلی که به زودی میخواد خراب شه، اما از این لحاظ که خدا یک کاری رو که محکم و متقن باشه رو دوست داره، فرد باید یه انگیزه بگیره اونو خوب انجام بده، حتی کاری که در ظاهر مهم نیست. ولی فکر میکنم اینجا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند ان الله یحب، میخواد یه نحو خاص انگیزه بخشی به فرد ایجاد کنه. مثلا فرض کن میگن والذین آمنوا اشد حبا لله، یه حالت خاصی هستن که بعضی ها که یه محبوبی دارن تا بدونن اون چی دوست داره
به اون سمت میرن،
به اون سمت میرن. یعنی واقعا این حالا شاید در عشق مجازی بشه اون رابطه رو مثلا تو تمثیل کرد و اینش باید چیشه بحث بشه که
یعنی شما از این خود بگید الزام فهمیده میشه دیگه. نه
بله، یعنی برای یه انسانای خاصی که پیام خود پیامبر یک کسی است که حبیب الله و داعی الله هست، میتونه بگه خدا دوست داره که پیامبر میگه، اون عشق رو هم در درون اون فرد ایجاد میکنه
چون خودش حبیب خدا هست.
بله،
قبر رو درک کرده.
بله درک کرده، اونو ایجاد میکنه. و یکی از کارهای مهم سازمان انگیزه بخشیه. یعنی ممکنه ما بگیم باید این کار رو کنی، باید این کار دستور عمل، اینا خیلی فرق داره با اون که افراد از درونشون با تمام وجود چی میشن.
یعنی لحن الزام‌آور نباشه، لحن معنوی باشه، ولی همون اثر الزام داشته.
الزام خودجوش
درونخیز.
آره درونخیز میشه. آره حالا به این چیزی که مطرح کردید برای خود منم الان مفید بود، چون مثلا من در یه محیطی بودم، مثلا محیط دانشگاهی که بعضی مثلا اون المپیادی یا اون آدم باهوش خیلی اجزا براشون مهم نیست، مثلا میگه اتاقشون هر چیز هر جایی هست، میگه اون من دارم به مسئله ریاضی فکر میکنم، اون مهمه براشون، چیزهای دیگه مهم نیست. ولی الان اینجا میگه که نه، نگاه نکن که مثلا حالا این مهم نیست اینجا باشه یا نباشه، نگاه کن مثلا که خدا بهترین چیزی که دوست داره حتی در یه چیز جزئی، حتی لباس، کفش، همه چیز اونو مدخل انجام بدیم.
مثلا این کفش اگه هست باید واکس بخوره، مثلا موها اگه هست باید شونه بخوره، ریش مثلا. یعنی آشفتگی و تشویش رو دوست نداره. و این کلمه تسویه کلمه زیبایی است. سوا
یعنی شاید به نحوی بگه ما الان شاید دقیقا ندونیم که اون سوا چیه، یعنی دقیقا چه نوع تنظیم انجام بدیم، ولی اگه وقتی به خدا نگاه میکنیم خب که اون یه چیزی رو دوست داره، کم کم اون حکمت هم احتمالا میاد که چه نوع سوایی انجام بدیم. چون مثلا خود خدا مصور هست، مثلا احسن الخالقین هست،
صورکم فاحسن صورکم،
احسن صورکم
سور تعاون،
درسته این هست. خودش یه ایده میده، شاید هنرمندان هم که یه درجه بالایی از صور رو مثلا در ساخت من حالا بگیم چه هنر اسلامی هم دقیقا خب انجام میدن، اونا شاید یه جوری اصلا بهتر اون وصل شدن در اون زمینه خاص.
یعنی اصلا هنر یعنی تصویر نیست؟
بله
تو خود هنر یا بله میشه بی هنری،
درسته. و بعضی ها نظرشون اینه که آشنا کردن انسان ها با حقیقت، به خصوص کسانی که غرق هستن در یک چیزهای دیگه، از طریق هنر ممکنه. یه نظره مثلا بعضی اصالت رو با اون حقیقت و متقاعد سازی میدونن، بعضی ها اون هیجان، درگیر شدن هیجان میدونن که میگن از طریق هنر انجام میشه.
این نکته دقیقی فرمودید. مثلا این ما بیان انگیزش رو، چون سخت‌ترین نظریه هست، سخت‌ترین کار، تکلیف یه سیستم ایجاد انگیزه شد و این سیستم با صرف الزام و اینا درست نمیشه. و بلکه باید با یه لحنهای مثل یوهبو که نتیجهش همون نتیجه الزامه، ولی لحن لحن زیباییست. یه اخیرم میگن تو مدیریت پیشرفته میگن یه دستور ندید، خواهش کنید، تقاضا میگید، بیایید با هم این کارو بکنیم. مثل دانش آموزا نمیگن تو مردودی، میگن بیشتر تلاش کن، میگن try again. اون لفظ، خود اون لفظ بده، همین میگه دوباره تلاش کن، این بهتر از اینه که بگی تو به درد این کار نمیخوری،
مایوس بشه،
مایوس بشه. لازم میگه یوهب با عبدن.
درسته. یه نکته هست که اگر اون محبت و عشق ایجاد بشه، اون سوا هم بعدش میاد. خب یعنی مثلا زن و شوهرهایی که واقعا محبت دارن، رفتار رمانتیک رو کسی بهشون آموزش نمیده، یعنی به بهترین نحو برخورد مثلا رویاگونه رو با هم دارن. اما برای کسانی که این حب هنوز اون محبت و رحمت و حب نرسیده، حالا کلی باید کلاس بذاری، مثلا اینجا اینطوری صحبت کن، اینجا اینطوری صحبت کن. یعنی منظور من اینه که خود هو اون حبه مقدمی هنر ثواب کردن میشه، همونطور که خود خدا هم مثلا هر چیز رو با محبت اهل بیت با هو انجام داده، جهان بر محور مثلا با اون سیر هو. یه شعر هم مثلا داره، داره که جهان از سیر حبی شد هویدا، این سیری که انسان حال میکنن، حالا به هر سمتی میره، چه به سمت اعتیاد میره، به هر سمتی میره، یه منشأ حب داره. کسی اون ریشه اصلی قلب انسان ها اونو بتونه جهت‌دهی کنه، احتمالا رفتارها و شاکله و بقیه که عمل از شاکله میاد چی میشه؟
این نکته هم هست که مثلا سیستم نباید مثلا ایجاد نفرت بکنه، مثلا چون اونی که تولید میکنه باید کار رو خوب برای بعد. معمولا سیستم های استبدادی و چی بهش میگن الزامی،
تحکمی،
اینا زیر کار در رو زیاد داره به بهانه های مختلف. نشد
مدیریت
سربازخانه، مثلا میگه نشد دیگه، خب چرا نمیگه مانع ایجاد شد، در میره. ولی وقتی که سیستم هوب شد، مثلا محبوبیت، حبیبیت بنار اومد، محب و محبوب، این دیگه چی میشه؟ این از زیر کار در نمیره. یعنی شما به جایی نمیرسید که شل کار کنه. مثلا میگه محبوبم بدش میاد، آه سلام، میگه که این آقا بدش میاد، من اگه این کار رو ناقص انجام بدم یا نه، مثلا این مورد نفرتش هست. این روزا میگن بعضی ها از رو ارادت کار میکنن، مثلا به سیستم ارادت داره، مثلا اینه که مثلا به ولی امر اعتقاد دارن، ولی هست نه، میگن داره ما رو میبینه، ما باید کار درست انجام بدیم، ولی همهش با زور و ضرب نمیشه. استالینی ها اینا نمیشه. طرف از ترس میگفتش که بعضی ها عبدن، بعضی ها عجیرن، بعضی ها حرن. عبادت اجرا، عبادت تجار، عبادت مثلا چیز احراب. اجرا یعنی همون عبید، مثلا مثلا یکی میاد حره، میگه من اصلا فقط تو رو میخوام، من از پول و اینا آزادم، نه دست و نه دست مزد و نه دستور، من تو رو میخوام فقط.
درسته.
یعنی احب بکنم. این سیستم رو اگه ما فراهم کنیم کار پیش میبینیم. کار
شدیم. ما آنیم حیال میگه عمویی داشتن، ایشون بهش 3 سالگی 4 سالگی استاد گرفته بودن، حالا پدرش رو چی شده بود، میگم چه راهکاری هست، مثلا یک راهکاری برای مردم داد بدیم، این مردم بدونن برای این بچه تو کودکی بیشتر به نیاز به استاد داره تربیت بشه. حالا این اینطوری تربیت شده بود که بعد از غذا باید میخوابید، این دیگه باید میخوابید صبح ساعت 3 بیدار بود، یعنی صبح که ساعت 3 بیدار میشون یک ساعت بعد از اینکه خورشید طلوع کرد میخوابید. این کارش این بود. یعنی اگر این مثلا سواد مثلا مکتبی نداشت، باید درسته 4 سالگی یاد گرفته بود یه چیزهایی عمل میکرد، ولی اگه میومد مثلا روحانی میشد، مثلا دوتا بال داشت خیلی بالا میرفت. ولی همون شخص الان تو ماهو یه مثلا چیزی داره، مردم میان و ازش حاجت میگیرن و خیلی هم شلوغه چیزش. حالا این مثلا خیلی هم حاضمی صدر آقا میگن دیگه، مردم دیگه خیلی بهش چیز هم زوب شدن دارن. حالا چی شده؟
بهش اعتقاد پیدا
کرد، اعتقاد پیدا کردن، اعتقاد یه چیز داره. حالا مثلا چه راهکاری هست مثلا مردم بفهمن؟ حالا مثلا بنده مثلا پدر مادرم مثلا چی میشد مثلا 4 سالگی 5 سالگی یک استاد چنینی مثلا میگرفت، مثلا یاد میداد که مثلا نماز شبی هست، این مستحباتی هست، تا اینا مثلا به کجا میرسی دیگه توی کودکی اثر بذاره توی مغز دیگه بالاتر نسر.
حالا میره تو کادر سازی، فعلا این به کارگیری و استعمال و استعمار و اینا هست. اون به قول شما مثلا چیکار کنیم که یه فردی برای ارادت کار
بیان برای تربیت فرزند نگاه رو از چه زمان نیاز به تربیت بشیم؟ یعنی حالا ما مثلا بنده خودم میگم یک کاش مثلا پدر مادر برای من 3 سالگی 4 سالگی یه مربی میگرفت، مثلا میگفت مثلا نماز شب است دیگه، از اون زمان دیگه آدم عادت میکرد دیگه.
الان چند تا بچه داری؟
دو تا.
و الان بچه ها تو میگید گوش میدن؟
من یه سال عرض کنم خدمت شما، تو مدرسه صحبت کردم در مورد نماز صبح، یه چیزی گفتم این بچه کوچیکه چنان میگه مثلا اینو اصلا نماز صبح رو با شمشیر اندازه بده میکنه. چرا؟ حالا یه چیزی من بهش گفتم، تو این تازه رسیده بود به روش 9 سالگی همون چیز که بگیرم برای بچه، اینو گفتم دیگه تمام کرد کار.